وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکه و فضلک با نام یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر این آیات سابق و ازلیش فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم. این قطعات رو توضیح می دادم و آخرین جمله این بود که ایمان پارسایان آمیخته به یقین است. با توجه به نکات و مباحثی که در گذشته دور گفتیم و اون این که ویژگی هایی که در این خطبه بیان شده نشون دهنده اوائل درجه تقوا و پارسایی است، نه اواخر آن و نه آخرین درجه آن. بنابراین این که ایمان پارسایان با یقین درآمیخته است، مقصود همه درجات یقین نیست. حداقل بنابر مشهور یقین علمی است، چنان که یقین علمی عینیست و بالاخره حقیقی. این تعابیر سگانه رو که گفتند همه مراتب یقین نیست. علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین همه مراتب یقین نیست. آن دسته از مراتب یقین هست که اولاً نبی باید تعلیم بدهد و ثانیاً مخاطبان انبیا توانایی فهم و دستیابی به آن را دارند. خب، با توجه به این که حوزه بیان و تبلیغ نبی با امام تفاوت دارد، سقف تعالیم انبیا کف تعالیم اولیاست و همین خاطر عالی ترین پرورش یافتگان و تربیت شدگان مکتب انبیا اولین درجه از شاگردان مکتب اولیاست. البته اگر انبیا دارای ولایت باشند که هستند و در میان یارانشون جمعی باشن که تربیت شدگان حوزه ولایتشون باشد، این منافاتی با تربیت شدگان حوزه نبوتشون ندارد. یعنی نمیخوایم بگیم که این فرد فقط نبی است، باید افراد رو آماده کنه تحویل نفر بعد بده، بلکه میخوایم بگیم که انبیا از جهت انباعشان نبوتشان تعلیماتی دارند و مخاطبانی که اینها اگر به عالی ترین درجه کمال خیش دست پیدا کنند، تازه استعداد و آمادگی ثبت نام در جلسات و مراتب اولین تعالیم اولیا را یافتند و از اینجا به بعد استکمال ولویشان شروع می شود. ممکن است کسی در مسیر استکمال نبوی به کمال خود رسیده باشد، ولی در این حال سهمی از استکمال ولوی نداشته باشد. من ای هم نیست، البته اغلبم هم همین گونه، اکثریت قریب به اتفاق، واقعا قریب به اتفاق از پیروان انبیا و تربیت شدگان مکتب انبیا کسانی هستند که شایستگی ورود در حوزه تعالیم اولیا را ندارند، نه آن که در مکتب اولیا هم به کمال رسیده باشند. پس اگر در تعابیر قرآن گاهی علم الیقین، گاهی عین الیقین و گاهی حق الیقین گفته شده است، اولا این از حوزه وظایف و مسئولیت های نبوت است، بنابراین مخاطب های معینی دارد. همگان، اگرچه همگان توانایی فهم همین ها هم ندارند، ولی آخرین درجات هم نیست. برای همینه که اگر در مباحث اخلاقی و عرفانی یک درجه دیگر را هم گفتن که حقیقت و حق الیقین بعد از حق الیقین که آخرین مرتبه است، که درامیخته شدن با توحید هست، یک درجه دیگر هم گفتن حقیقت حق الیقین، خب این تفسیر و تعبیر کردن بازگشتش به حق الیقین هست، یعنی از حق الیقین کاستن تا یک مرتبه چهارم هم بیاد. حکایت داره که نتونستن این نکته رو متوجه بشند که آنچه را که در ظواهر، خواه ظواهر قرآن و خواه ظواهر سنت آمده است، بیان تعالیم نبوی است، بالاتر از آن را باید ولی بگوید، نه شارح و مفسر تعالیم نبی. همینجا تو پرانتزم خدمتتون عرض کنم که با توجه به این نکته، اگر یکی از وظایف ولی شرح و تفسیر تعالیم نبی نام برده شده، اون وجه تبلیغی ولی هست، نه وجه ولایتش. وجه ولایتش امر دیگری است. ناگفته های نبی را ولی میگوید. برای همین هم هست که به حالا یه جای دیگری مناسبت ها خدمتتون عرض کردم، حالا اینجا مضمون روایت رو خدمتتون عرض میکنم که حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیه فرمودن که الامام کل کعبه تو اتا ولا تعتی. این تعبیر فارسیش رو جای دیگر خدمتتون گفته بودم که فرق بین نبی و ولی در این است که نبی به سمت خلق می رود، آنها را دعوت می کند تا هدایت شوند، ولی ولی نه، هدایت شدگان را به خود جذب می کند. این تعبیر لطیف حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها که ولی مانند کعبه می ماند، ولی نبی مانند کعبه نیست. نبی رو فرمودن طبیبان دوارون به طبه، پزشکیست که به سمت و سوی بیمار می رود، به دیدن بیمار می رود، نمی ماند که بیمار به سوی او بیاید. ولی مانند خانه کعبه است، هر که خدا را نیت کرده است، خدا را قصد کرده است، میخواهد خانه خدا را زیارت کند، باید کوچ کند، باید او برود. خانه کعبه از جایش تکان نمیخورد. یعنی اگر حالا اتفاقی افتاد که خانه کعبه رو برداشتن آوردن اینجا، وقتی میگفتن که ایرانی ها میخوان که خانه کعبه رو بردارن بیارن، عقلشون نمیرسه، اصلا به تعالیم شیعه آشنایی ندارند. اگر اتفاقی افتاد کعبه رو از جاش آوردن اینجا، این دیگه کعبه نیست، خانه است مثل سایر خانه ها، چون در این صورت وجه نبوی در کعبه ظهور پیدا می کند. اگر این گونه شد دیگر کعبه نخواهد بود، مبلغی از مبلغان تعالیم انبیا خواهد بود، امام مانند کعبه میمونه که دیگران باید به سوی او بروند، ولی او به سوی کسی نمی رود. هر کی می خواهد باید به زیارت کعبه برود. انتظار نداشته باشیم که چون مثلا ما خیلی خوب بودیم، خیلی کمال یافتیم، خیلی بزرگ شدیم، کعبه به سمت ما بیاید. اگر آمد دیگه کعبه نیست، چادری خواهد شد یا سوله‌ای خواهد شد یا مانند آن. خب با این تعبیر، آن چرا که در این ظواهر شریعت گفته شده است، چه آیه چه سنت، بنابراین مراتب یقین رو بیان کرده اند، اینا مراتب یقین در حد و اندازه حوزه مسئولیت و تبلیغ انبیاست، نه بیشتر. بیشترش چیز؟ بیشترش رو با آیات قرآن به سوی ما آمده است، بیشترش رو ما باید به سوی آیات قرآن برویم. پیامبر به سوی ما آمده است، یا خودش آمد یا نامه نوشت. در کسی که میخواهد حوزه یقین را با توجه به تعالیم ولی بشناسد، باید او قدمی به پیش بگذارد و باید ارتقا پیدا کند. من این سخن اینه که تا زمانی که ما در جای خودمون قرار داریم و قدم پیش نگذاشتیم، هر کسی هر چه برای ما گفت در حوزه نبوت گفته است و سطوح ظاهری شریعت را برای ما گفته است، اگرچه عالم بزرگ باشد، عالم ربانی باشد، اگرچه صاحب فضل و کمال باشد، اگرچه صاحب ولایت باشد، به عنوان نمونه امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که ختم ولایت است، ختم همه مراتب متعین ولایت، بلکه ختم ولایت مطلق است، به یمن تشریف بردن برای اینکه یمنی ها رو تعلیمشون بدن. آنچرا که آنجا گفتند مربوط به حوزه نبوت است، چون امیرالمؤمنین به آنجا رفته است. ولی اگر یمنی ها تصمیم می گرفتن که به زیارت امیر مؤمنان مشرف بشوند و از خدمت او استفاده کنند، بس فرق می کرد. تا زمانی که ما در مقام و مرتبه خلقی خودمون استاده این و توقف کرده این به گونه ای که نه فقط مراتب حقی ما عیان آشکار نیست، بلکه ظهوراتی از آن نیز عیان نشده است، اشعه ای از آن هم عیان نشده است و تابیده نشده است، هر چه که برای ما بگویند، چون برای ما می آورند، وقتی آوردن نازلش می کنند، نازل که کردن میشه تعلیم نبوی. اما اگر ما از مقام و مرتبه خودمون اندکی پیش رفتیم، یعنی به ظاهر تعالیم نبوی متمسک شدیم، عمل کردیم، یا از مرتبه خلقی عبور کردیم، یا زمینه ظهور مرتبه حقی را فراهم ساختیم، یعنی پیش رفتیم، در این صورت یا همه آنچه که به ما گفته می شود یا در می یابیم جنبه ولوی دارد و مربوط به ولایت است، و یا برخی از آنچه که می یابیم این گونه خواهد بود. این یک شاهد که این مراتب حقی، مراتب یقین که در قرآن و سنت گفته شده است، چون برای خلق گفته شده است، برای عموم گفته شده است، این همش نیست. از این گذشته اگر مراتب سیگانه آخرین مراتب یقین باشد، لازمش این است که دوئیت بالعیان از میان برخیزد. نه آن که دوئیت میان دنیا و آخرت برخیزد، یا اینکه در حالی که در دنیا هستیم آخرت رو مشاهده کنیم، یا در حالی که در دنیا هستیم جهنم رو تماشا کنیم. نه، اگر مرتبه یقین یا مرتبه توحید به غایت رسیده باشد، دویی در میان نخواهد بود. تعبیر دیگرش اینه که برخی از مراتب یقین مربوط به سفر اول است. آنچه که در ظواهر شریعت گفته شده است به گونه‌ای که همگان متوجه میشن یا ممکن است همگان متوجه بشن، مربوط به یقین‌های مرتبط با سفر اول است. اما سفر دوم وجود دارد، اون هم یقین‌های سه‌گانه دارد، مرتبه سوم دارد، آن هم یقین‌های سه‌گانه دارد، و بالاخره مرتبه چهارم. آنان که پیرو تعالیم انبیا هستند، یا بگیم آنها که تنها پیرو تعالیم انبیا هستند، اینها سقف آمال و آرزویشان، سقف استعداد و قابلیتشان دستیابی به این مراتب سگانه یقین که در سفر اول رخ می‌دهد خواهد بود. آخر خطشون اینه که از علم الیقین به عین الیقین، از عین الیقین به حق الیقین برسن، منتها علم و عین و حقی که مربوط به سفر اول است. آنان که پس از تمسک به ظاهر شریعت و متحقق شدن به تعالیم انبیا و عمل به ظواهر شریعت، به اولین درجه عمل به باطن ولایت هم دست یافتند. اینها مربوط به سفرهای دیگرند. اینها نیست. اگر حالا این اگر رو یه جمله جلوتر خدمتتون عرض کنم که انبیا دو دست هستند: انبیاء مرسل اولو العزم و انبیاء مرسل غیر اولو العزم، یا این که نه، اولو العزم و غیر اولو العزم. کسانی که پیرو و انبیاء غیر اولو العزم هستند، تا زمانی که در باطن وجود خودشان به یکی از انبیاء اولو العزم متمسک نباشند، از این سفر عبور نمی کنند. اگر در تعبیرهای دینی می‌فرمایید که می‌خونید و ملازم می‌فرمایید که حضرت آدم متمسک به خاندان پیامبر علیه السلام شد، خب خودش که نبی است، خودش که ولی است، خودش که دارای مرتبه از مراتب تامه و کلیه ولایت است، خب خودش باید مبدع تمسک همگان و مرجع و بازگشتگاه همه اهل توبه باشد. چرا خود به دیگری متوجه باشد؟ به خاطر اینکه سفرها متفاوت است. آنان که اهل سفر اولند، به حضرت آدم هم که متمسک شوند بسنده است. یا به تعبیر دیگر، آنان که به حضرت آدم و دیگر انبیا مانند او علیه السلام متمسک می شوند، سفر اول را سر به سلامت پیش می برند. اما سفر دوم، سفر سوم و چهارم و مانند اون، اینها ممکنه که اصلا برایشون رخ ندهد، یا ممکن است به صورت استقلالی و مستقل رخ ندهد، یا ممکن است که، ولی این که میگیم ممکن است به خاطر اینکه این حوزه ها رو دیگه خیلی چیزی برای گفتن نیست، یا نباید مطرح کرد در مورد انبیا گذشته. ممکنه که رحمت خدا شامل حالشون بشود، ولو رحمت خاص باشد، به راه‌های دیگری، به سفرهای دیگر هم دست یازند و برسند. پس کسانی که متمسک به نبوتند، سفر اول، کسانی که به انبیا به طور کلی به انبیا غیر اول العزم متمسکند، سفر اول، آخر کارشون رسیدن به ابتدای فنا و اولین درجه قرب است، قرب حقیقی. آنان که دسته دیگر، آنان که متمسک به انبیاء اولوالعزمند، یعنی به پیامبرانی که در این حال که نبیان ولایتشان نیز آشکار است، گاهی ولایتشان رو در معجزاتشان میتواندید، همه معجزات همانند هم نیستند. اگر کسانی متمسک به این دسته از انبیا باشند، ممکن است به تبع این انبیا که خود آن انبیا به تبع اولیا، به تبع اولیا نه کامل، اینه که اهل سفر سوم هستند، خدمتتون عرض میکنم، اینها ممکنه به تبع این دسته از انبیا، یعنی اولوالعزم، که خود انبیا اولوالعزم به تبع اولین دسته از اولیا به سفر دوم میرسند، آنها هم به سفر دوم برسند. بنابراین به مراتب یقین مربوط به سفر دوم هم علمی، هم عینی و هم حقی دست پیدا کنند. دسته دیگر ممکن است، این دسته دیگر همون انبیاء اولوالعزم هستند، که البته و کسانی هم که به تبع اینها می توانند مرتبه سوم رو طی کنند. دسته دیگر کسانی هستند که با تمسک به اولیا، ولی نه اولیاء مطلق، به تعبیر روشن‌تر با تمسک به اولیایی که وجه محمدی در اونها ظاهر نیست، صلوات الله و سلام علیه، مانند حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه. اگر کسانی متمسک به اینها شوند و همپای ایشان شوند و در این حال توانایی همراهی رو داشته باشند، به سیر و سفر سوم دست پیدا می کنند و در نتیجه به مراتب یقین دیگری. همینجا عرض کنم خدمتتون که حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه تقاضا کرد از خدا، یکی از معانیش رو خدمتتون عرض میکنم، خب سوال کرده که ارنی کیف تحیی الموتا، نشون میده که مرده ها رو چجور زنده میکنی. بعد هم خدا فرمود که مثلا این پرنده ها رو وردار، ذبحشون کن، گوشتاشون هم وردار، با هم دیگه مخلوطش کن و سر هر قله ای، کوهی، یک جایی قطعه از اون رو بگذار. وقتی اونجا که گذاشت، بعد خدا فرمود که خیلی خوب، حالا زنده شوید. این قطعات از هم جدا شدن، زنده شدند. خب آیا حضرت ابراهیم متوجه شد که کیفه سخن در اینی که چگونه این کار رو انجام بدی، انجام دادی؟ مثل اینکه مثلا اگر شما از کسی که صاحب کار خارق العاده هست با یک نگاه مثلا در رو باز میکنه، قفل رو باز میکنه، بهش بگین که به من نشون بده که چجور این در رو باز میکنی، به در بگه باز شو. آیا چگونگی فتح باب معلوم شد؟ نه، هنوزم باز نمیدونیم که چگونه، به خاطر اینکه اگر فهمیده باشیم که چگونه، میتوانیم ابزارش رو فراهم کنیم، خودمون هم متشبه به او بشویم، بنابراین احیا اموات کنیم. تعبیر بنده اینه که آنچرا که حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضا کرد برای حضرت ابراهیم به اجابت نرسید، برای حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه به اجابت رسید. حضرت عیسی میداند صلوات الله علیه که خدا چگونه احیاء اموات میکند، چون خود همان کار را انجام میدهد. اگر کسی ما گفت که شما که به این قشنگی داری مینویسی، به من بگو چجور مینویسی، ما رو برمیدی خط براش مینویسیم، فهمید چجور؟ نه، اینو که قبلا میدونسته که دست ما تکان میخوره نوشته میشه که این کیفیتش نیست. بنابراین اگر کسانی پس حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه که تقاضای یقین کرده است، تقاضای اطمینان کرده است، اطمینان هم یقینه، منتها مربوط یک سفر دیگر، گویی چیزی را تقاضا کرده است که در مرتبه انبیاء اولوالعزم وجود ندارد. اگرچه حضرت ابراهیم به عنوان اولوالعزم معرفی نشود، ولی حضرت ابراهیم در مرتبه یقین به خاطر اینکه همه مراتب توحید قابل تصور و قابل وصول خلقی را و عینی را پشت سر گذاشته، اسوه توحید شده است، بنابراین از بسیاری از انبیا فضل و کمال بیشتری دارد. البته حالا تنها نقطه‌ای که برای حضرت ابراهیم باقی مونده اینه که بت بزرگ را باقی گذاشته است. خب اگر کسی بتواند بت‌ها را بشکند، حال که بت کوچک رو یا بت‌های کوچک و متوسط رو شکسته است، بت بزرگ را هم می‌شکست. نبوت ختم شده بود، ولایت هم ختم شده بود. این تعبیرها که البته قصه سر جای خودش محفوظ قبولم داریم که خب حضرت وارد بتخانه شده، طبل رو برداشته، بت اول، بت دوم، بت سوم، همینطور همه رو شکنده، بسیار خوبه. بعد هم برای اینکه توجیه برای کارش وجود داشته باشه، این تبر رو به گردن مثلا بت بزرگ انداخ یا در مقابل بت بزرگ انداخ که بگه که هر کاری دارین از این بپرسی. خب حالا این قصه تاریخی است، ولی این گونه نیست که قرآن فقط قصه هایی رو گفته باشد که در افسانه ها و داستان های خلقی وجود دارد. تاریخی سر جاش محفوظه، ولی معناش چیز دیگری است. چنان که اگر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در فتح مکه وارد خانه کعبه شدند و فرمودن باید بت‌ها رو بشکنیم و عصای خودش بت‌ها رو یکی یکی ریخ رو زمین، تا اونجا که اون بت‌هایی که خیلی بالا بود دستش نرسی، فرمود که علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بیاید بر شانه های من قدم نهد، آنگاه بت‌ها را بشکند. یعنی آنچه که به وسیله حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه انجام نشده است، به وسیله ختم اولیا باید انجام بشود. یک مرتبه از سفره. درسته که قصه اینه که فرمودن که حالا امیر المؤمنان حالا بر حسب نقل فرمود که شما برید رو شانه های من، یا حالا به زبان امروزی من قلاب میگیرم شما برو بریز. حضرت فرمود نه، تو تاب نبوت نداری. اینا تعبیرهای عرفی زبانی است، و الا گمان نبریم که مثلا یه نردبان هم اونجا وجود نداشته، گمان نبریم که مثلا چهار تا تخته چوبی سنگی خشتی هیچی هم نبوده که به راحتی برن روش بت‌ها رو. خب وقتی کسان اونجا بت داشتن، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار این بت‌ها رو تمیزشون میکردن، گرد خاکشون رو میگرفتن، روغن مالیشون میکردن، هر کاری که اونا انجام میدادن حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه میتونست انجام بده. مگه الان اگر کسی میخواد که در و دیواردشو تو خونه گرد و غبارشو بگیره، خانم ها مثلا اگر این کار انجام میدن، البته خانم هم دیگه این کار انجام نمیدن، ولی حالا اگر انجام میدن، مثلا یه نفر میگم بیا قلاب بگیر، میگم بیا تا ما بریم روشانت که گرد و خاک رو بگیریم، نه، یا خودشون نردبان دارن یا نردبان همسایه قرض میگیرن. فکر نکنیم که تو مکه نردبان نبوده، اصلا اون زمان نردبان هنوز اختراع نشده بود و کشف نشده بود. نه، حقایق دیگری باید بیان بشود. بنابراین اون بنده خدا اگر گفت که وقتی که کسی از این سوال کرد که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام یک مدحی سخنی بیانی که فضیلت رو نشون داده باشه بیان کن، گفت من چگونه درباره کسی که درباره کسی مدحی فضیلتی بگویم که پایش را آنجا قرار داده است که خدا دستش را قرار داده است. هر دو روایت است. این که خدای متعال دست بر کتف حضرت حبیب صلوات الله و سلام علیه نهاد، خب او دست بر شانه حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه میگذارد و امیر مؤمنان پا آنجا میگذارد. گفت در برای چنین کسی من چه بگویم؟ اینمش کن مقام ولایت ختمی. خب بگذاریم از حضرت ابراهیم. بالاخره اون قصه بت شکستن نه فقط معنا، معانی بسیار دارد که اگر کسی بخش عمده از عمر خودش رو بگذاره همونها رو بفهم و درک کنه، باز هم وفا نخواهد کرد، کفایت نخواهد کرد. و اگر کسی آنجا این همه وقت بگذارد به پایانش نرسد، شکستن و یا شکندن بت‌های کعبه، آن هم به دست امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، آن هم بر شانه حضرت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه، اصلا قابل گفتن و بیان کردن نیست. درسته قصه همونی که گفته شده است که چنین اتفاقی افتاده است، ولی معنای قصه رو باید از یا باید از قصه گو گفت، یا از طراح قصه، یا از اون کسی که این قصه رو خلقش کرده و همه اینها به امر خدا انجام شده است. خب اگر کسانی باشن که سومی رو داشتیم گفتیم مراتب یقین که مربوط به سفر سوم هست، اگر کسانی باشن گفتیم اینا انبیاء اولوالعزم هستن و همتای اونها، اگر کسانی باشن که به تبع اولیاء کامل که وجه محمدی در اونها عیان آشکار نیست صلوات الله و سلام علیه، اینها به مرتبه از مرتبه یقین برسند و البته توانای همراهی به اونها هم داشته باشند، اینها به سفر سوم میتوان یا مراتب اگرچه اینها سفر چهارم ندارند ولی سفر سوم رو خواهند داشت، یعنی در میان به سوی خلق در میان خلق هم زندگی میکنن ولی با سفر چهارم کار ندارن. نمونش حضرت خضره سفر سوم رو دارد، یعنی الالله فالله الالخلق، این ستا رو داره. الالخلق هم داره، نشانش اینه که در میان مردم هست، نشانش اینه گاهی تذکری یاداوری و مانند اونها، ولی به همگان نه. اگر کسی بتواند که همراه حضرت خضر قدم بردارد صلوات الله علیه، نمانند حضرت موسی که نتوانست، نه کسی که بتواند مانند حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه، به درجاتی از یقین میرسد که آنها باز خودش هم علم الیقین است، هم عین الیقین است، هم حق الیقین. و اما دسته چهارم، یعنی سفر چهارم، سفر چهارم مربوط به کسانی است که یا حقیقت ولایت باشند، ولایتشون عیان و آشکار باشد، یا وجه حبیب الله صلوات الله و سلام علیه باشند، یا جان حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه باشند و مانند آن، یا اینا که همیشه یه دسته بودن با اینکه چند تا عنوان داشت، یا اینا باشند، یا کسانی که متمسک به اینها باشند و پیرو و تابع آنها باشند، اینا به درجات دیگری از یقین میرسن که البته اونجا هم باز باید دیگه هم علم است، هم عین است و هم حق. همه اینها رو برای این خدمتتون عرض کردم که اگر در قرآن دیدیم که گاهی علم الیقین، گاهی عین الیقین، گاهی حق الیقین مطرح شده است، دیگران به دست پا افتادن که خب این که آخرش نمیتونه باشه، پس یکی دیگه بیاریم حقیقت و حق الیقین، اینم بیاریم. ضمن این که حکایت داره که فطرتشون اینا سالم بود، فطرتشون پاک بود، که فهمیدن که این آخر خط نیست، فهمیدن کلیت ما ان قلبی مربوط به این سه مرتبه نیست، ولی در نیافتند. در نتیجه دنبال راه چاره بودن که اینا که نیست پس چیست، گفتن یه مرتبه دیگر هم اظهار میکنیم، تسمیه میکنیم، اصطلاح وضع میکنیم و میگیم حقیقت حق الیقین. با این تعبیری رو که خدمتتون عرض کردم، آن سه مرتبه مربوط به سفر اول بود، سفر دوم مشابه همون رو دارد، منتها سقف سه مرتبه اول کف سه مرتبه دوم هست، سفر سوم هم دارد، اونم به شرح ایزن. یعنی همین گونه که سفر کمال سفر اول ابتدای سفر دوم بود، کمال سفر دوم آغاز سفر سوم هست. سفر سوم هم همینا رو داره، سفر چهارم هم داره. این یقینی رو که داریم برای پارسایان میشموریم، یقین اولا یقین مربوط به سفر اول است، این یک. دوم این که کمال یقین مربوط به سفر اول هم نیست، مگر آن که تقوایی که در اینجا گفته میشود نهایت تقوایی، مرتبه سوم تقوا از مراتب نبوی باشد. اگر اینجور باشه باید بگیم تمامه این علم و عین و حق و یقین مربوط به پارسایان هست، هر کدام با توجه به مقام و مرتبه خودشان. اما مراتب بعدی رو گفتیم مشابه اینا هست، به خاطر اینکه ما با این الفاظ آشنا هستیم اونا میگه مشابه، این الفاظ دیگری نمیدونیم و الا حتما الفاظ و اصطلاحات دیگری رو می آوردیم و مطرح میکردیم. خب یکی از این دو، یا باید بعد از اینکه تبعیت و پیروی صادقانمون از ظاهر شریعت رو به اتمام رسوندیم، برای مخصوصا برای امت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه، به ویژه باز برای شیعیان و محبان و خاندان پیامبر علیه السلام، کار خیلی آسان تر هست. یعنی اون قدم های دوم و سوم رو که باید تمسک به انبیاء گذشته کرد اون برداشته شده. یعنی کسی که، یعنی همه رو باید اقتدا به خاندان پیامبر کرد، اگر کسی بتوانن پس از عمل صادقانه به ظاهر شریعت در مسیر ولایت قدم بردارد، خب اگر اولین مرتبه ولایت باشد به اولین درجات یقین هم خواهد رسید، دومین باشد به دومین، سومین باشد، بس اینه که سفرش کجا هست. اینم خدمتتون عرض کنم که اگرچه در گفتار آسان افتاد و به آسانی تونستیم بگیم یا زحمتی نداشت، این در عمل اینگونه نیست. آنچه را که عرفا در این زمینه ها بیان کرده اند، آخرین قدم و آخرین سخن و آخرین هدایتشون مربوط به سفر اول است. اگر کسی بتواند به آخر سفر اول برسد، کار بسیار بزرگی انجام داده است، بزرگتر از اون که بتوان توصیفش کرد، مرتبه فناست. آنچه هم که در این کتاب ها لطائف، دقائق، همین چیزهایی رو که بسیاری نمی پسندن، نمی پذیرن، گاهی بد می دانن، گاهی تکفیر می کنن، گاهی تفسیق می کنن و مانند اونها، تازه اینا مربوط سفر اول است، نه سفر دوم، نه سفر سوم. تا چه رسد به سفر چهارم؟ در سفر سوم رو فقط ملاحظه فرمایید که حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه میل این سفر پیدا کرد، خدا هم فرمود که پیروی از بنده از بندگان ما که من لدنا به او علم دادیم. خب چند روز مقاومت کرد. اینو برای اینجا خدمتتون عرض میکنم که اگر دیگران معارف الهی رو به خاطر ندانستن یا نفهمیدن یا هر دلیل دیگری بد دونستن، انکار کردن، اهلش رو تفسیق کردن، تکفیر کردن، هر چی رو گفتن، نباید مقابله به مثل کرد، چون ها به اندازه خودشون دارن میگن، در راهی زبان گشوده اند که انبیاء بزرگ نتوانستن صبر و تحمل کنند. با این که خدا به صراحت فرموده است که تو باید پیرو خضر علیه السلام باشی، خب عبد ما که در روایت اومده حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه است، یک. دوم این که کمالاتی که میخوای از او باید بگیری. خب حضرت رفت، خب پیروی اینجوریه که بگیم ما دیگه اومدیم خدمت باشیم، هر چرا شما فرمودید. تا اولین کلمه رو گفت، چرا اینجوری گفتی؟ چرا چنین کردی؟ خب اگر پیامبر خدا حضرت موسی از انبیا اولوالعزم و از بزرگترین انبیا نتوانست تحمل کنه، گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت مگه قرار نبود که توی چینگی فقط من کار رو انجام بدم؟ گفت چشم ببخشی. دفعه دوم، عمل دوم، باز دوباره گفت چرا. این چرا گفتن مربوط به ظاهر شریعت است، مربوط نبوت است. در نبوت میتوان گفت، اگر چنان که خیلی هم اتفاق افتاده که باز اونا رو هم نباید بد بهشون بگیم، خیلی اتفاق افتاده که پیامبر دستوری میفرمود، چیزی میفرمود، بعد صحابه میپرسیدن که اینی فرمودی رو از خودت میگی، از وحی میگی؟ یعنی که از وحی میگی، چشم بگو ما کوتاه میایم، اما که از خودت میگی، نه ما هم عقلمون میرسه یه چیزایی. خب اینا همین خود این سوال کردنه که در عقلش نمیرسه، ولی اگه آدم عقلش برسه هم چه حرفا نمیزنه که. اینا مربوط نبوته. بر فرض کسی بگه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هم در برخی از موارد میفرمود که نه اینو خدا فرموده، بعضی جا میفرمود که من خودم گفتم، ولی در مقابل ولی خدا که این گونه نیست. این که آن بنده خدا هارون مکی رو از دل فرمود برو تو آتش. خب برای ما که عاقل هستیم میگیم اول باید بپرسیم که این امر مولوی است یا ارشادی. خوشید امر مولوی نباشد، ارشادی باشد. آیا این امر دلالت بر وجوب میکند یا استحباب یا اباحه؟ خب اینا رو ما باید بدونیم دیگه. همینجوری که یه چیزی بهمون گفت بگیم چشم را میفتیم میریم. اینو که دونستیم باید بگیم که آیا این مطلوب واقعیت یا داری مرا میازمایی. اگر گفت که همگی سجده کنید، خب یکی عاقل بود سوال کرد که خب این سجده امر اطاعت که نیست، سجده نکرد. خب حالا یا فهمیده بود یا بد فهمیده بود، بالاخره امکانش که هست که. این کدام یکیش؟ همه اینا رو گفتیم، باز میشه پرسید که آیا این امر دلالت بر فور میکنی یا تراخی؟ همین الان انجام بدم یا نه؟ حالا چه از راه اومدم یک نفسی تازه کنم، یکم آتش تنورم کمتر میشه، راحت‌تر میشه که یکم اجازه بده حداقل فکرامو کنم در اینال چشم. نه، در حوزه ولایت این گونه نیست. بنابراین وقتی که میبینید که کسی مانند حضرت موسی علیه السلام تاب تحمل همراهی با حضرت خضر را ندارد، لحظه به لحظه سه تا اتفاق افتاده، هر سه تا رو اعتراض کرده، یکیش هم اگه سکوت میکرد باز خیلی جلو بود. خب این پیداست که این نمیتونه همراهی کنه، باید بره در حوزه کار خودش وارد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما سه تا کار انجام دادیم، سه تا اعتراض کرد. اگه ده تا انجام بدیم چی؟ خب ده بار اعتراض میکنه. اگه صد بار باشه صد بار اعتراض میکنه. این تا آخر عمرش هم اگر همراه ما باشه نفعی بهش نمیرسه. به خاطر اینکه روز اول خاصیتش چی بود؟ اول تو دلش هم میگفت این کار چیه که داری انجام میدی؟ بعد هم آخر نتونست تحمل کنه، گفت حالا بالاخره خدا عقل به ما داده، فهم داده، منم پیامبرم، من که چیزی از او کمتر، حالا چیزی هم کمتر داشته باشم، به قول اهل ولایت ما بیل که به کمرمون نخورده که، بالاخره ما هم میتونیم حرفی بزنیم که چرا اینجور کردی؟ خب پس امروز که نتیجه نگرفته، چون همراهی نبوده، ایمان نبوده، تبعیت محض نبوده. تبعیت محض اولیش، اولین نشانش اینه که وقتی حضرت خضر کاری رو انجام داد، اولین درجه اینه که درجه این است که سکوت، دومین درجه اینه که رضا، سومین درجه اظهار رضا. اگر این کشتی رو، حالا نمیدونم که، البته خیلی از حرفی که میزنیم همینطوره که احتمال خطا داره، چون که دیگران هم کارش میگن احتمال خطا داره، در این جهت همه مشترکند. اگر حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه مثلا حالا در حد حضرت موسی علیه السلام در اون مسافرت اگر مثل ما فکر میکرد، وقتی تا دید که حضرت داره این کشتی سوراخ میکنه میگو به به چه کار خوبی انجام میدی، احسن، از این بهتر نمیشه، شما خسته شو اجازه بقیش من سوراخ کنم. این یه پله جلوتر رفته بود، بلکه سه پله جلوتر رفته بود، سه قدم رفته بود، سه عالم از عوالم رو طی کرده بود. اگر نه اینو نمی گفت، اظهار نمی کرد، فقط راضی بود، می گفت یقیناً کار این عبد خدا حکیمانه است. بنابراین به ما چه ارتباطی داره؟ بنده خدا که علم لدنی الهی دارد، داره کشتی دیگر از بندگان خدا رو داره خراب میکنه، به ما چه ارتباطی داره؟ که به ما که نگفتم بیام اینو نصیحتش کنیم که ما برای هدایت و راهنمایی او نیامده، این اومدیم از هدایت او سهم ببریم. اگر راضی بود دو قدم بزرگ و دو عالم رو پشت سر گذاشته بود. اگر نه، راضی هم که نبود، تو دلش میجوشید ولی سکوت میکردی، چی نمیگفت؟ یه قدم جلو رفته بود. و اگر هر کدام از این سه عمل رو انجام داده بود، یا سکوت، یا سکوت و رضا، یا سکوت و رضا و ابراز رضا، بیراحتی اخراج نمیشد. خب پس امروز که بوده که نتیجه شد که نه، اصلا اینا رو قبول ندارم من، که تو باید برام توضیح بدی چرا. خب حضرت فرمود که خب اگر توضیح میخوای اصلا برای چی همراه من میایی که من دم ساعت داره توضیح بدم؟ وزن و وبالی، راهی که بر تو پوشیده و پنهان و مسیری که آشفته است، برای چی قدم گذاشتی؟ اینم به همراه کسی اومدی که اعتمادی به او هم نداری؟ هر هر چی رو که بگه اول باید دلایل منطقیش رو بیاره، دلایل فلسفیش رو بیاره، شرح‌ها و توضیحات عرفیش رو بیاره، بعدم یا بگه ها حالا فهمیدم. و زهر مارکالو فهمیدی؟ این چه فهمیدنیه؟ اینجوری که دیگه لازم نیست دنبال ولی خدا بریم که دنبال هر چوب خشک و تری که بخوایم بریم آخرش هم اینجور میشه دیگه. اگر قرار باشه توضیح بهمون بده، اگه توضیح بدون نفهمیم که خیلی گرفتاریه که توضیح نداده، اگر یا سکوت یا رضا یا ابراز رضا. خب روز دوم چی؟ روز دوم همینجور شد. حضرت موسی سه تا سفر رو اومده. حالا اون سفر آخر، اون قصه آخر، قسمت آخرم که دیدین که حضرت موسی خودش فرمود که اگر من تحمل نکردم دیگه میرم دنبال کارم، نگیم کاش نمیگفت، چون میبینی که اگر چیزی بگی یعنی روز بعدش هم همینطور، شش ماه بعد و یک سال بعد و صد سالم همراه حضرت خیر صلوات الله و سلام علیه باشه همون جوره، چون هر اتفاقی که بیفته بازم میگه چرا، برای چی؟ بنابراین خودش خب پیامبر بزرگی است. گفت این دفعه سوم امتحان میکنیم، اگر تسلیم بودم، سکوت کردم، هیچی نگفتم، فبه ها حکایت داره که میتونم راه برم، اما اگر این دفعه سوم نتونستم، خب کل عوالم که هفتش بیشتر نیست که من ششتا شرط شدم، خب بعدیش چیه؟ این قرار بر اینه که احکام آسمان هفتم رو بگه، دوم با سکوتش، دوم احکام عرش رو بگه با رضایش، احکام کرسی رو بگه با ابراز رضایش. میگه اگر سکوت، اگر نتونستم سکوت کنم، اگر راضی نبودم، اگر ابراز رضا نکردم، هر چی خواسته بگه برای من گفته، تموم شده، رفت، من نگرفتم، بنابراین به بعدش بودن و نبودنم تفاوتی نداره، برگردیم بریم به بندگان خدا برسیم و کمکشون کنیم و اونا رو هدایت کنیم، ما از این سفره سهم و نصیبی نداریم. بالاخره همه این حرفا بر اینه که یقین دارای درجات بسیاری است، کسی میتواند همه مراتب یقین را بیابد و بفهمد و بیان کند که سفر رو طی کرده باشه. در نتیجه اگر ما میگیم که مثلا علم الیقین است، این اولین مرتبه است، عین الیقین است دومین مرتبه، یعنی مشاهده میکند، مشاهده اینجوری که نیست که، اینا اصلا مشاهدات ما مشاهده یقینی نیست که با چشم خیش دیده است. خب این همه ما چیزا رو به چشم خودمون میبینیم و اعتقاد نداریم. اگر یقین به همین باشه که خب این که میشه ماست، این که معرفت الهی نخواهد بود که، این که مرتبه از یقین اینه که گویی با چشم میبینی، برخی با چشمشون میبینن، خب این همه چیزا رو با چشم خودمون دیدیم، یقین حاصل شد. اگر یقین این باشد که فضلی نیست، خب چی بگیم؟ خب هیچی. راه اولش از خیرم خدمتون، راه اولش این است که این سفر رو کسی طی کند، آنچه را که مشاهده می کند که قابلیت بیان دارد رو بیان آورد. اما کسی که سفر رو طی نکرده چاره نداره، بگه که حق الیقین یعنی مثل کسی است که رفته تو آتش. درسته که رفته تو آتش، ولی بعد از این تو آتش قرار گرفته چه اتفاقی افتاده؟ اعصابش رو کار افتاده، درد رو احساس کرده، احساس کرده، احساس هیچ مرتبه از مراتب یقین نیست. پس اینا همه تمثیل است، تمثیل ها و تشبیهاتی که ساکنان و راکدان و کسانی که اهل سفر نیستن بیان کرده اند، یا به زبان کسانی که اهل سفر نیستن بیان کرده اند. در نتیجه آنان که دنبال این بودن بگن بیشتر از این سه باید باشد، اسم حقیقت و حق الیقین را آوردن، سعیشون مشکوره، ولی چیزی و نکته قابل عرضه نداشتن یا بیان نکردند. خیلی خوب، این که فرمود که در روایت خوندیم که نمیدونم اول اسلام است، بعد ایمان است، بعد تقوا است، بعد یقین است، و هیچ چیزی اونقدر کم تقسیم نکردند، همه مراتب یقین همین جوره، حتی مرتبه علم الیقین هم بین خلق کم تقسیم شده. اون کسانی که از حق الیقین سهم دارند و فرض کنید سهم وافرم داشته باشن، باز از عین الیقین سهم ندارن، سهمشون کمه. اونایی که از عین الیقین سهم دارن از حق الیقین سهم ندارن یا کمه. اون کسانی که همه اینا رو دارند، تازه همه اینها رو در سفر اول دارند نه در سفر دوم، اینا یه دسته یا یک راه. راه دوم برای فهمیدن این مراتب عبارت است از فانی شدن در اولی سفر کردن بود، دوم فانی شدن در محبت خاندان حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این راه دیگری است، راهی است که اون زحمت های راه های اول رو نداره. البته خودش یک راه زحمت های دیگری داره. اعتقاد بنده بر اینه که اگر همین محبت عامه خلق به خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه همراه با صداقت باشد، گام بزرگی رو برداشتند. این که وقتی که مثلا حرم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه جزاكم الله خيرا جزاء سقاك الله يوم الظمآن آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید، حرم اون حضرت رو تخریب کردن. خب یه تعبیرش اینه که خب حرم خشتی بود، گلی بود، این بالاخره اینا اگه خراب نمی کردن یه کمترین اتفاقی می افتاد و سر مردم خراب می شد. خب خرابش کردن، بعد هم ما که به دست خودمون نمی تونستیم خراب کنیم، خوب شد اینا خراب کردن که میسی در شأن حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه و امام جواد علیه السلام درست کنیم. خب این تعبیر عقلیشه، عقلا اینجوری میگن. خب بعدم نمیگن بنزی عقل خودشون خوب گفتن. باید حرم، حرم هر یک از ائمه معصومین تناسب با ظهور شؤونات اونها در این عالم طبیعت باشد. اما این کار عقلاست. عامه مردم چی؟ عامه مردم وقتی که این حرم رو خراب کردند عزاداری کردند، عشق ریختند، سوختند، کلی عصبانی شدند، کلی به دشمنان خاندان پیامبر و جهالی که چنین کار رو انجام میدن بدوی را گفتند. اینا نشانهای محبته، فقط به شرط صداقت. اگر باشه اینا قدم بزرگی رو برداشتن. پس همش خوندنی نیست، همش درس خوندن نیست. اگر کسانی که در این گونه حوادث و رخدادها با همه وجود می سوزند و غمگین و افسرده می شوند، اگر صداقت داشته باشم، یعنی تلاششون بر این که کاری خلاف رضای آن خاندان انجام دهند، خلاف رضای آن خاندان انجام ندهند، در حد توان انجام شود. یعنی اگر یه جای خلاف رضای اون خاندان کاری انجام دادن، همونقدر متاسف باشن، ناراحت باشن. اینا قدم بزرگی رو برداشتن، چون صداقت یعنی همین دیگه، صداقت در محبت همینه. خب اصل محبت اینه که ارتباط درونی و باطنی و مربوط به دل هست، که سختی، مشکلی، گرفتاری، بدی، بیرای، چیزی برای کسی رو که علاقه داریم و دوستش داریم اتفاق میفته، کلی ناراحت میشیم. خوشی، راحتی و مانند اون رخ بده، کلی خوشحال میشیم. همینه که عامه مردم دارن که خبر میدن که مثلا فلان کسش مرده است. خب اظهار ناراحتی میکنند، یا ناراحت میشن، یا اظهار ناراحتی هم میکنند، یا این یکی اون یکی. بالاخره وقتی خبر میدن که مثلا فلان کس چنین خوبی بهش رسیده، مثلا میخواد دخترشو عروس کنه، پسرشو میخواد داماد کنه، کلی خوشحال میشن. اگر این در اولین درجه است، اگر اینا همراه با صداقت باشه، یعنی هر جایی که به خوشی و خرمی و خوبی و بالاخره آسایش و آرامش آن فرد منتهی می شود مطلوبش باشه، علاوه بر این که مطلوبش باشه مراعات هم کنه، از بدیهاش پرهیز کنه، نسبت به خوبیهاش اقدام کنه، اگر اینجور باشه نمیشن صداقت. و الا این که هرگاه مثلا تو خیام ببینیم میگه خوشحال شدم از زیارتتون، بعد 10 دقیقه بعد میگه چقدر وقت ما رو گرفت، حوصله ما رو سر برد. این صداقت نیست. اون اول اظهار محبت بود، محبت نبود اظهار محبت. گاهی هم اینجوری که واقعا ممکنه خوشحالم بشیم، بگیم خیلی هم خوشحال شدیم، ولی بعد بگیم که 2 ساعت وقت ما گرفته شده. اون محبت و اظهار محبت بود، ولی این نشانه بر اینه که صداقت نیست و همینطور ممکنه همه جانبه نباشد. پس راه دیگر اینه. راه اول سفر کردن است برای فهمیدن این مراتب یقین. اما راه دوم این است که در محبت به خاندان حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه، یا بگیم صادق باشیم یا بگیم سنگ تمام بگذاریم، یعنی آنچه که رضای آن در آن است بدان راضی باشیم، به طلبیم خوش باشیم اگرچه به ضررمون باشد، و آنچه که رضای آنها در آن نیست کراهت داشته باشیم، نفرت داشته باشیم و از آن پرهیز کنیم. گمان بنده اینه که این همه در روی امت پیامبر صلوات الله و سلام علیه گفته شده که خوشا به حال اینها راه صافی رو دارند. شیعیان و محبان خاندان پیامبر علیه السلام راهشون صافتر از بقیه به خاطر حوزه محبت است. محبت اگر باشد، یا با سبب می شود که آنچه را که نمی دانیم، نمی فهمیم، کراهت داریم، سکوت کنیم. در قدم بعدی اینه که سبب می شود که راضی باشیم. در قدم بعدی اینه که ابراز رضایت هم کنیم. این که خیلی سالهای گذشته و تالا گاهی در بین عوام پیدا میشه که یک نفر این خب ایام تعطیل رو، مناسبت های تعطیل تو کشور ما، مناسبت مذهبی خب زیاده، جای دیگه اصلا ندارن مناسبت مذهبی، یا ندارن، یا یهودی ها اندکی دارن و اونا رو هم باز مناسبت های دینی است، نه مناسبت های مذهبی، یعنی مناسبت های مربوط به نبوت است نه ولایت. خب در کشور ما زیاد هست. خب هر یک از ائمه در گذشته یه مقدار بیشتر مردم، حالا دولت درسته که یه جای تعطیل نمی‌کرد ولی عامه مردم تعطیل می‌کردن. باز هم اول پیامبر یه مناسبت‌هایی داره تعطیل می‌کرد، مردم تعطیل می‌کردن، امیرالمؤمنین حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین صلوات الله علیه و اجمعین و همینطور بقیه ائمه. یه نفر بود که تعداد کارگری داشت، این خب مجبور تعطیل می‌کرد، اگه تعطیل نمی‌کرد که می‌گفتن این ببین این مثلا سنیه، این متعصب، این از اون اقسامی که شما اسمشو بهتر میدونید هست. بنابراین تعطیل میکرد، ولی میگفت که حالا نمیشد که به جای اینکه 14 تا معصوم داشته باشیم هم 2 تا داشتیم، کار بقیه رو انجام میدادن. مگر قرار نبود که امام زمان، یه امام زمان داشته باشیم 1400 سال تا الان رو غایب باشه، همون امیرالمومنین غیبت میکرد، چه ضرورتی داشت؟ بهش میگفتم که حالا این رو به عنوان سوال دنبالش هستی، برات مبهمه یا نه، برای چی، یا برای جهت دیگر، و چرا میپرسی؟ میگه اگر نبود ما حدودا 14-15 روز به این مناسبت ها تعطیل میکنیم، 14-15 تا 20 کارگر داریم، میشه مثلا 140-150 روز کاری رو من تعطیل کردم، 150 تا 1000 تومن، 150 هزار تومن میشه که اینا محب نیستند. محبت گاهی در ضررها خودش رو نشون میده، و الا اگر بگن که فلان کس رو که دوستش داری قرار شده مجانی هم نون بهت بده، دنیا تا قرار تأمین کنه، خب کی دوست نداشته باشه؟ بگن بعد از این که دنیا تو تأمین کرد قرار آخرتت هم تأمین کنه، خب کسی که 100 تومن پول بیشتر ما بده ما علاقه بهش داریم که یه دولت اینا 10% حقوق رو زیاد میکنه که 13%، میگن پدر مرز پدرم آدنکی که 13% اضافه کرده، یعنی با 3% ما طرفدار اینون میشیم. حالا اگر یکی باشه که همه دنیا ما رو تأمین کنه، همه آخرت ما رو هم ضمانت کنه، خب کدام نامرده که علاقه نداشته باشه و محبت نداشته باشه؟ بنابراین گاهی محبت در جای آشکار میشه که ضرر باشد، زیان باشد. صداقت در محبت گاهی در اونجاها آشکار میشه. البته خب باید از خدا بخوایم که حالا که ما تاب تحمل اونها رو نداریم، خب هیچ وقت ضرری زیانی چیزی برای ما پیش نیار که ما مردد باشیم که بالاخره حرف اولیامون رو گوش کنیم یا دنبال منفعت و ضرر خودمون باشیم. نه یاور، اینو بگیم حداقل از آزمون خلاص میشیم، نجات پیدا میکنیم، ولی معناش این نیست که آزمون نداده به کمال رسیدیم. هر کسی یه آزمون داشته باشه یک درجه از کمال داره، کسی اگه 2 تا 5 تا 10 تا داشت به تعداد آزمون‌ها و به تعداد موفقیت‌هاش کمال پیدا میکنه، فضیلت پیدا میکنه. خب این یک گزارش مختصری درباره یقین و مراتب یقین. حالا نمیخواستم که اینقدر به تفصیل صحبت کنم، ولی خب شد، تا به حال هم نگفته بودم، حتما بعد هم دیگه با زمینه پیش نمیاد که عرض کنم خدمتتون. یه روایتی هم دنبالش رو بخونم که در این زمینه باشه و بعد هم عرض کنم که این مربوط کدام یکی از این مراتب هست. خب بعد از این که روایت رو از امام رضا صلوات الله و سلام علیه خوندیم که ایمان چیست، اسلام چیست، کدام یکی درجهش بالاتره، کدام یکی پایین‌تره، بالاخره به اینجا رسیدیم که یقین عالی ترین درجه است و بالاتر از ایمان و اونم بالاتر از تقوا و اونم بالاتر از اسلام هست. بعد فرمود که ولم یقسم بین الناس شیئون اقل من الیقین، چیزی کمتر از یقین در میان خلق توزیع نشده است، تقسیم نشده. میگه اگر مال دادن خیلی بهشون دادن، اگر دنیا دادن خیلی بهشون دادن، اگر آخرت دادن خیلی بهشون، هر چی رو که هست، ولی اونی که کم بهشون دادن یقینه. اگر یقین همین محسوسات و مجربات و مبصرات و مسموعات بود، اینا که خیلیه، که اینا اتفاقا از ایمان ما هم بیشتره، چون ما اونه که ایمان داریم خیلی مجمل و خلاصه ایمان به خدا داریم، ایمان به غیب داریم، ایمان به رسول خدا، ایمان به اولیاء خدا و قیامت داریم. این کل ایمان ما رو اگه جمع جورش کنیم مختصرش اینه، در حالی که اگر این یقین، حالا چه علم الیقین باشه چه مراتب دیگر باشه، اینو که داریم میبینیم بهش یقین داریم، خب این سهم زیادی است. دیدنی های ما فراوان است، شنیدنی هامون فراوان هست، حالات و روحیات و ذهنیات و ادراکات باطنیمون زیاد هست، مجربات ما زیاد هست، همه اینها میشه یقینیات. اگر مثلا بپرسی که آیا مثلا فلانی فلان عالم فلان فقیه فلان فیلسوف فلان دانشمند فیزیکدان شیمیدان چنین چیزی گفتی یا نه، میگیم آره دیدم، من 100% میدونم، من یقین دارم این رو گفته. آیا یقینه؟ اگر اینجور بود که همه کسانی که چیزی میخونن اینا متعلقات یقینشون اینه که وقتی یک کتابی رو بلد شدن و خوب آگاهی بهش پیدا کردن میتونن به همه موضوعات یقین داشته، یعنی ما یقین داریم که این تو این کتاب بود، این سوال اینجا بود، این سوال من جواب دادم، این سوال من جواب ندادم، فلان فلانی دیدم فلانی ندیدم فلانی چنین گفت چنین، اینا همه متعلقات یقینه. هیچ کدام از اینها مربوط به این یقینی که در حوزه ایمان گفته می شود نیست، حتی مربوط به علم الیقین هم نیست. آنچه که کمتر از آن در میان خلق تقسیم و توزیع نشده است یقین است. قال قلتو، وقتی که اینجوری که فرمود، این یقین میگه چیه که اینقدر کمه؟ ایمان فراوونه، تقوا فراوونه، اسلام فراوونه، فقط یقینه که خیلی کمه، از اون کمتر نمیشود. بعد بنده خدمتتون عرض کردم که اینی که خیلی کم تقسیم شده است یقین مربوط به سفر اول است، در سفر دوم که نامش هم نیاوردن تا چه رسد به سوم و چهارم و فوق اونها. راوی میگه سوال کردم که قلتو فأی شیئن الیقین، یقین چی هست که میفرمایید خیلی تقسیم شده؟ قال التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. 4 تا. یکی اینه که توکل بر خدا داشته باشی. تعبیر بنده اینه که اینا نشانه های یقینه، یعنی کسی یقین داشته باشه در افکار و رفتار و خلقیاتش اینگونه خودشو نشون میده، خودشو کارهاش رو به خدا سپرده، خدا رو وکیل خودش قرار داده. خب این کسی خدا رو بشناسه، قدرت خدا رو بشناسه، محبت خدا به خلق رو بشناسه، حکمت خدا رو بشناسه. خب حالا اگر بخواد وکیل بگیره کی بهتره؟ ما میخوایم در کارهای دنیامون آخرت میخوایم دنبال وکیل بگردیم، یکی که اولا بداند، یه جایی بر اساس ندانستن نگه اشتباه کردم خطا کردم، یک. دومی که بعد از این که دانست توانایی هم داشته باشه بگم میدونستم ولی نتونستم ولی نشد. علاوه بر این دو، محبت نسبت به موکلش هم داشته باشه، با همه وجود موکلش رو بخواد. میدونست میتونستم ولی گفت حالا طوری نمیشه که. خب کیو میشه از خدا بهتر پیدا کرد؟ اگه کسی این رو بدونه، اینا مقدمه میشه برای اینکه کار رو به خدا بسپره. کار رو به خدا سپردن، حالا در جای دیگه باز به تفصیل دیگری صحبت میکنیم، به این معنا نیست که بنابراین میگیم خیلی خب خدا یا این کار رو تا انجام بده دیگه، ما نگاه میکنیم فقط. نه، هر چی رو خدا فرموده انجام بدین انجام بدین، ولی مؤثر بودن تأثیر بخشیش رو واگذار به خدا کنید. ببینیم که حالا تو تجربه زندگیمون هممون تقریبا دیدیم که گاهی مقدماتش انجام میدیم، زمیناشو فراهم میکنیم، اینم میبینیم اونم میبینیم، آخرین یه جای گره کوچیکی پیدا میشه بی اثر میشه. آتش آوردن، اول هیزمش آوردن، اول بارعام دادن که هیزم بیاریم، میخوایم ابراهیم علیه السلام رو بسوزونیمشون، هیزم رو آوردن، آتش هم درست کردن، منجینه آوردن، پرتش هم کردن. اینا خیال میکنن که کار دیگه تمام شد. نه، این سوزوندن آتش هنوز باقی مونده، اون که دیگه دست ما نیست که. توکل یک درجه از توکل و یک معنی از توکل اینه که اثر بخشی کارها از آن اوست، سبب بودن اسباب از اوست، او مسببه. نمیخوام اون گمانه های اشاعر رو بیان کنیم. اگر این آتش میسوزاند به اذنهی و حولهی و قوته میسوزاند، اگر اذن او نباشد، اگر حول و قوه او نباشد، اصلا آتشی نخواهد بود. باشدم نمایش آتش است، فیلم آتش است. بنابراین تأثیر گذاری اسباب از آن دیگری است. اسباب رو باید فراهم کرد، یعنی باید توسل داشته باشیم، ولی توسل بدون توکل نه فقط کمال نیست، با ایمان سازگار نیست. چنان که البته توکل بدون توسل هم همین گونه است، نه توسل بدون توکل، نه توکل بدون توسل. کسی که دنبال ابزار سازی نیست، دنبال وسیله ها نیست، این اصلا نمیتونه توکل کنه که. چنان که کسی که توکل ندارد، توسلش به درد نمیخوره. این وسیله هایی رو، همه ابزار و وسایل جور کردیم تا کار جور بشه. و حال اون که ماشاءالله لا ماشاءالناس، او هم باید بخواد که بشه. آیا او حتما میخواد؟ ما تا اونجا که دیدیم آتش ها سوزندن، ولی تا به حال دیدیم حتما او خواسته بوده که سوزندن. اگر نخواسته باشه نمیسوزونه. بنابراین ضمن این که توجه به ابزار و وسائل داریم و اهل توسل هستیم، یعنی اگر دنیا میخوایم مسیرش معینه، اگر آخرت میخوایم مسیرش معینه، ابزارهاش معلومه، عبادتها معینه که اینا ابزار یه چیز، فعالیتهای اجتماعی ابزار یه چیز دیگری، فکر کردن، اندیشیدن، خوشحال بودن، رفتار با خلق و مانند آن، اینا همه ابزار هست، اینا همه رو باید داشته باشیم. بلا کسی نمیتونه که اینا رو نداشته باشه و اهل توکل باشه. وقتی که اون بنده خدا آمد سوال کردن که وقتی اومد توی جلسه نشست با شطرش اومد و شطرش بیرون رهاش کرد، سوالش کردن شطرش چیکار کردی؟ گفت چی، به امان خدا رهاش کردم. حالا به امان خدا رهاش کردن، نه به امان امروزی کنیم ولش کردم، نه، گفت توکل کردم بر خدا. طبق نقل حضرت فرمود زانوشم بست یا نه؟ گفت اگر میبستم که توکل نبود که. گفت نه، اتفاقا حالا توکل نیست. شطور رو رهاش کرده، نبستش، انتظار داره که خدا شطور چرانش هم باشه یا شطور رو نگه داره. نه، تو زانو شطور تو ببند، بعد بگو که من میدونم که من زانو شطور بستم، ولی دو زیاد ببره، خود زانوش رو باز میکنه، از اینجا بعدش مربوطه، چون دیگه من کاری از دستم بر نمیاد، من اون اندازه میخواستم ابزار داشته باشم دارم. بنابراین باید، حالا اون موقع شطور بوده، حالا مثلا ماشین خودرو هست، خودرو باید قفلش کنی، درشو قفل کنی، حالا اگر فرمونش جای دیگه هر چیزی که داره اینا رو ببندیش، دزگیرم براش بگذاری، جای خلوت هم نگذارید، جای تاریک هم نگذارید. اگر میشه یه نفر به پا هم بگذاری، بعد بگی خدایا حالا همه اینا رو به تو سپردم، چون ممکن همین به پا که گذاشتی بگیر بخوابه چرت بزنه. این همه خلق خدا که میخوابن، خب وقتی که دزد میاد میبره، قفلش هم باز میکنه، درش هم باز میکنه، دزدگیرش هم از کار میندازه. حالی میگه اونا دیگه خارج از حوزه توسل ماست، ما دیگه بیشتر از این وسیله نداریم. وسیله هایی رو که برای رسیدن به هدف لازم است به کار گیرید، انجام دهید، ولی تأثیر گذاری این اسباب و وسائل رو به اون مسبب الاسباب واگذار کنید، به حول قوه او، به اذن و اراده او واگذار کنید. بنابراین اولین نشان یقین این است که توکل بر خدا داشته باشیم، به این معنا که خدا رو بهتر بدونیم، هوشیارتر از دیگران بدونیم، محبتر بدونیم و تواناتر، عالمتر. هیچی دیگه خدا کم نداره که اگه قرار باشه ما رو نگه داره، نگه میداره، چیزی کم نداره که حالا هرگاه مثلا در خونه رو قفلش میکنیم، ولی خب باز کردنش کاری نداره که. اما اگه به این نفر بسپرید که اون مراقبت کنه، اون میتونه که همچنان که دوز را آورده تا جلوی این در، از جلوی این در هم میبانه جلوی در دیگه، او قراره یه لقمه نون رو بده دیگه، حتما که نمیخواد از خونی بندو شما بده که، او میخواد روزی رو بده بهش. از کجا؟ بلکه توکل نکرده یه بشم خونی او. مگر این که خدا بگه که برای این که اینا از این حرفا دیگه نزنن، این بار میریم خونی همینا تا دفعه بعد دیگه نگن که خدا، چون خدا دوز رو از جلو خونه متوکلا میبره، معنیش اینه خودشون، یعنی ما متوکلیم از اینکه دوز نیومده. نگاه نشونتون میدم. خیلی خوب، به هر حال این اولین نشانه. نشانه دوم این که و تسلیم لله، و تو یقینه که تسلیم باشی. ما همه کار رو انجام دادیم، وسائل رو فراهم کردیم، توکل هم کردیم و دزد اومد برد. خب اگه قبول داشتی که خدا عالمه، خدا قادره، خدا محبه، چرا شک میکنی؟ میگیم که هر چی تو بگی درسته، ولی در باید تک تک کلماتش هم میگیم که خب این که دلیلش چیه، این که چرا باید اینجوری باشه، این که نباید اینجور بشه، آخه این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد که. امر امر شماست، ولی در این حال هر عرضی که گفته شود، گفته میشه که نشد دیگه. این یکی دیگه انتظار نمی رفت، این یکی دیگه فکرشو نمی کردیم، این یکی نمی باست اینجور باشه، و اینجور تسلیم بودن هست. کار رو به خدا واگذار کردیم، گفتیم خدایا این وظایف ما انجام شد، بعدش خودت می دونی، نگهش دار. ولی خودت می دونی نگهش دار به این معنی نیست که چون دیگه ما امر کردیم، تقاضا کردیم، استدعا کردیم که نگه داره، نگه دار، بنابراین اون موظفه که نگه داره. نه، خودش می دونی میخواد چیکار کنه. حالا خودش میدونه که ممکنه مصلحت ما باشه، خیلی هم به خودمون مغرور نباشیم، شاید نه مصلحت یکی دیگه باشه، اما تسلیم بودن شرط یقینه. بالاخره وقتی کارها رو واگذار کردیم باید واگذار کنیم. یه وقتی وکیل از خلق است، یعنی حوزه داره، میگیم که این کار رو انجام بده، او نباید کمتر انجام بده، نباید بیشتر. ولی وقتی خداست، ما وقتی توکل کردیم گفتیم خدای همه چیز از توست، به خودت هم واگذار کردیم، وقت در کجا باید تسلیم باشیم؟ اگر خیر و برکت و سود و منفعت داشت، بگیم دست درد نکنه، ممنون، الحمدلله. اگر نه، ضرر و زیان و بدی و مشکلات و گرفتاری داشت، بازم بگیم الحمدلله علی کل حال. این معنی تسلیمه. معنی تسلیم اینه که سختی ها را، گرفتاری ها را، اون کارهایی که به خدا واگذار کردیم و خدا باید انجام میداد، اون چیزهایی که انتظار داشتیم که منفعت و خوبی و خیر و خوشی و سلامت و نیکی و شادی ما درش بود ولی نشده است، در قدم اول این که سکوت کنیم، به زبان چیزی نگوییم که نشوندنده اینه که توکل نکرده بودیم. این اولا باید سکوت کنیم. قدم دو، حالا تو دلمون هرچی خواستیم بگیم بگیم، یه بخشی از دعوا هم همینایی که آدم تو دلش میگه دیگه. دو نفر که با هم دیگه زن و شوهری اختلاف داشتن، اختلافشون خیلی بیخ پیدا کرده بود و یه مقدار این خانم صبر و سکوت زیاد بود، آقا سوء استفاده به نظر می رسید که می کرد، داد و هوار می کشید و گاهی هم بد بیرا می کرد. وقتی در حضور خودشون من بهشون گفتم که یه مقدار از این دعوایی که داریم به خاطر اینکه هرچی اون میگه تو هیچی نمیگی، خب یه بار تو هم بهش بگو این خیال میکنه زبون نداری، نمیدونه اگه زبونت باز بشه یه شعر و حریفی که، گاهی هم تو یه چیزی بگو. گفت نه منم میگم اون تو دلم میگم. خب یعنی دل خودشو خالی میکنه، چون هر چی بهش میگه میگه خودتی، ولی به زبان نمیاره. خب یک مرتبه از تسلیمه، یک مرتبه اینه که حداقل به زبان نیاورده ولی تو دلش میگه. مرتبه تسلیم اینه که تو دل هم نگه، راضی باشد. علاوه بر سکوت کردن و به زبان نیاوردن، اینو خب مال خودت دیگه، هر کار که حالا تو دلش میگه یا بالاخره رضایش به اینه که میگه مال خودت بوده، آوردی تو آوردی، بردی هم تو بردی، این امکانات مال تو بوده، آوردی تو آوردی، حالا بردی تو بردی، علم ما، ایمان ما، بفرمای زندگی ما، سعادت ما، سلامت ما، هر چی رو که داشتیم تو عنایت فرمودی، حالا هم با مصلحتت، با حکمتت باستاندی. اینم یک مرتبه از تسلیمه. باز اون مرتبه سومش اینه که حالا اونو گاهی برای همگان ممکنه مطلوب نباشه، حداقل برای عوام این مرتبه سوم مناسب نیست، که هر بدبختی و گرفتاری که میاد بگیم الحمدلله خدا یا چقدر لطف کردی، چقدر عنایت کردی، ما را شرمنده خودت کردی، برای عوام خوب نیست، چون این مرتبه رو میگن روکم کنیه دیگه، میخواد که کاری کنه که بگه خب تو میخوای منو از راه به در ببری، میخوای که هر کار انجام میگی میگم دست درد نکنه چه خوب بود، سنگ از آسمون اومده محکم سرش شکسته، میگه دست چه خون قشنگی اومده، ما شد اینقدر درد کشیدم از کردم. این رو برای عوام خوب نیست. بله اگر کسی به این درجاتی از فهم معارف الهی رسیده باشه، گفتنش مرتبه سوم تسلیم هست. اون بنده خدا رو که یه بار دیگه خدمتتون گفته بودم، ولی اینا ولو مثلا نقل های نادرست و حرف های باشه، خلق خدا می سازند باشه، می گفتن که همین دو سه روزی حرف های جدیدی درباره نامه رئیس جمهور برای کشف شده اختراعش، اینا چقدر استعداد دارن، بسیار سال فرصت ندادن که از این حرف ها می سازن. حالا اینم خدمتتون عرض می کنم، ممکنه که ساختگی باشه ولی بیان کشش ها، غرایز، طلب ها یا مراتبی از وجود انسان که البته مطابق با معارف الهی هم هست. بنده خدا که دو دفعه مسافرت رفته بودن، یکی دوست نمیدونم نوکر و دوکر و اونا همه جمع جلوتر رفته بودن، گوسفند ذبح کرده بودند و سیخ کشیده بودند و همه چی آماده کرده بودند، بعد میخوردند و قاقا میخندیدند، یکی دیگه هم دیدن که اومد کنار چشمه نشست، این توبره شو در آورد، سفره شو در آورد، نونخوش شو در آورد، با سر زانو شکست میکرد تو آب، خیس میخورد میخورد، و الحمدلله رب العالمین، خدایا چقدر نعمت به من عطا کردی، خدایا من چگونه شکر نعمتهای تو رو به جا بیاورم. اون یکی که خیلی وضعش خوب بود گفت که من با این همه که میخورم یه بار نبافتم ادار شو، این حرفای چی میزنی با یه لقمه نونخوش شکر شکر شکر، اینه چی؟ گفت که اینایی که من میگم از صد تا فحش برای خدا بدتره، تو نمیدونی من چی دارم میگم، که این مرتبه از تسلیم تسلیمه ولی برای عوام مناسب نیست. بنابراین عوام وقتی به سختی که میفتن باید ناله زاری کنم، میگم خدا این سختی ها رو متحملش رو نداریم، کمک کن از بین بره، نیاد کم بشه، زیاد نشه، به الا اگه سختی ها رو بگو خدای دست درد نکنه دیگه سنگ تموم گذاشتی. اینها ممکنه که اولا نشانه های عدم رضایت درش باشه، عدم تسلیم درش باشه، علاوه بر این که دیگه با خدا شوخی کردن نداره، که وقتی میبینه که داد ما در نمیاد میگه این دفعه کاری میکنم دادت در بیاد، و اگر خدا بخواد کسی رو تنبیهش کنه، کسی رو بخواد بیازمایه، دوچار فتنه کنه، کاری میکنه کارستان. یعنی اینجور نیست که حالا هرچی پس گرنمازم ما بازم خندیدیم، بالاخره آخر کاری میکنه که از ته دل گریه کنی، حالا چرا به اونجا برسونیم؟ این خود بی جهت با همین حرفای کم قیمتمون دعوا درست کنیم بین خودمون و خدا، نه در سختی ها رو بگیم خدایا میدونیم کار کارتو درسته، کارتو حکیمانه است، ولی ما توانای تحمل نداریم، سختی ها رو برطرف کن. خب اینم تسلیم باشه. و مرتبه و نشان سوم و رضا به قضاء الله. اینو با همینطور که داریم پیش میریم کار سختره، یعنی درجات عالی تره. و همین خاطر ممکنه کسی اهل توکل باشه ولی تسلیم نباشه، اهل تسلیم باشه، اهل رضا به قضای الهی نباشه. ممکنه رضای به این کاری که انجام شده باشه ولی نسبت به قضای الهی ممکن راضی نباشه. ممکن حتی نسبت به کاری که انجام شده، گرفتاری، سختی، بدبختی و مانند اونها که پیش اومده، راضی باشه، ابراز رضایت هم کنه، هم دوست ستایش و خدا رو انجام بده، ولی به قضای الهی راضی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه تا هنوز پای قضای الهی وسط نیومده. هر اتفاقی، سختی، بدی که افتاد به نوعی به ما انتساب پیدا میکنه. بنابراین میشینیم میگیم که علت این که رفتیم مثلا سرمون خورد به دیوار چی بود؟ خب البته خدا اراده کرده بود، خدا مشیتش این بود، چنین بود، چنان بود. بعد آخرم میگیم که خب ما هم چشممونو باز نکرده بودیم، که چشم بسته رفتیم سرمون خورد، به خودمون برمیگرده. وقتی به خودمون برگشت یعنی شریک بودیم در سختی، رضایت داریم. تو نوع کارهایی که به سابق و قضا نگاه نمی کنیم همین گونه است. یه جه بالاخره یه بهانه پیدا میشه که میگم فلانی در جوانی مرد، میگم بله از بس تون موتور سواری میکرد، بنابراین آخرش اینه که راضی باشیم دیگه. حالا بله یه مقداری ممکنه از خدا ناراحت باشن که چرا بچه ما در این سن و سال رفته، بعد آخرم میگه آخه این بی پدر مادر اینجوری رفتار میکرد. خب وقتی اینجوری که شد یه قدری زمینی رضا فراهمه، میشه راضی باشیم ولی کار به قضا نداریم. اما انگاه که قضا مطرح بشه، رضایت به قضا کار هر کس نیست. رضایت به قضا یعنی این که همینه که گفتیم که این بیچاره اینجوری موتور سواری کرده، این در علم ازلی ذاتی خدای متعال آمده بود که چنین میکند. درسته که این با اختیارش هم این کار رو انجام میداد، این با اراده و میلش انجام میداد، یکی با جلوتر میل رو در اون ایجاد کنه. خب کی میتونی میل رو ایجاد کنه؟ میگی بله فلانی دوستش بد بود و بهش گفت که تندتر برو. خب اون دوستم یه میلی داشت، اونم با یکی ایجاد کنه. مجموع این میل ها، این اراده ها، این کشش ها، این جذبه ها، اینها باید به یک میل ازلی، به یک اراده ازلی باید بازگرده. یعنی او اشاره کرده، اون وقت اینو دیگه نمیشه تو خیابون جلوشو گرفت. وقتی اینجوری که باشه کسی این رو بدونه، بعد میگه خدا یا هر آتشی که برمیخیزه مربوط به توست. حالا اینجا میشه راضی بود یا نه؟ کار مشکلی است. به تعبیر دیگه فرق بین اون رضایی که در تسلیم است با رضایی به قضای الهی در اینه که در رضایی به تسلیم می توانیم به راحتی نقص ها، عیب ها، کاستی ها رو به خودمون نسبت بدیم. بنابراین خیلی با جناب عزرائیل صلوات الله و سلام علیه کار نداریم. میگیم قلبش گرفت، میگیم ترسید، میگیم سکته کرد، میگیم تصادف کرد، میگیم چنین و چنان کرد. یکی پیدا میکنیم یقین رو بگیریم و گناه رو به گردن رو بندازیم. در نتیجه همین که فهمیدیم یه مقدار به ما برمیگرده، میگیم البته خدا که قربونش کنیم کاراش خیلی درسته، منتها ما بندگان قدر نمیدونیم، ما شایستگی نداریم، ما قابلیت نداریم. چقدر بهتون گفته وقتی راه میرین جلوتون رو نگاه کنین، چشماتون رو باز کنین، چرا سر به هوا رفتین افتادین تو چاه؟ تقصیر خودت بود. اینجا میشه راضی بود. ولی کسی بداند که همین کارهایی رو که انجام دادیم، سرمون رو هوا گرفتیم و راه رفتیم تای چاه افتادیم، اینا در قضای الهی قطعیت یافته بود، به گونه ای که تخلف آن تناقض بود، محال بود. اینجا راضی بودن کار راحتی نیست. این که گفتن که بسیاری از آخرت و عاقبت میترسند، میگن که خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه، البته خیلی هم خوبه، وجعل عواقب امورنا خیرا. این یک جمعی هستن، اینا کسانی هستن که از قضا خبر ندارن، یا برای کسانی گفته شده است که از قضا خبر ندارن. اما این جمع دیگری نه، از آخر نمیترسن، از اول میترسن. از عاقبت نمیترسن، از سابقت میترسن. میگن هر چی که در سابق خدا مقرر کرد و قطعی ساخته همان انجام میشود. حالا بیا راضی باش. یعنی اگر اینجوری تونستیم تصور کنیم که از همون اول این موجود را آفریده برای اینکه بگذارش رو آتش، برای اینکه بسوزه، بعدم تماشاش کنه، این دیگه تا مغز استخون آدم میسوزه. این دیگه سوختنی نیست که حالا در همین ظواهر و به دل و اینجا ختم بشه که بگیم خب حالا خدا بود و بنده هر کاری می‌خواست انجام بده انجام بده. این که بگیم مثلا اول اینجوری خواسته دست درد نکنه، چه خوب خواستی ها. باز نگیم که البته من شایستگی دارم. تو گفتی شایستگی دارم، برمیگردیم اون رضای یکی از مراتب تسلیم. تو گفتیم که البته خدا ما را برای جهنم آفریده، خوب آفریده، معلوم شد که ما هم مالی نیستیم، اصلا برای جهنم خوبیم، این مال اون قبلیه. اما اینجا نه، اصلا این که ما مالی هستیم یا نیستیم، چون خدا خواسته هستیم، چون خدا خواسته نیستیم، همه برمیگرده به او. اینجاست که هم از طرفی باید که نقص ها سلب ها رو از او سلب کنیم، بدی ها رو از او سلب کنیم، و در این حال باید ریشه و مبدأ همه اینها رو به اون نسبت بدهیم. کار راحتی نیست. اگر کسی به این درجه رسید، به قضای الهی راضی شد و تفیق و الالله، حالا که اینجوره اینجا، از اینجا باید که سرازیریست برای این گروهی که به قضای الهی راضی شده ام، به بعد چه اتفاق میفته؟ میگه وقتی که هر چرا او بخواهد میشود، ما چرا سر خودمون در بیاریم؟ اگه قراره که آنچه که در قضای الهی رخ داده در مراتب تعینات عالم عیان شود، یه بار یقه اینو بگیریم برای چی؟ یه بار یقه اونو بگیریم برای چی؟ حداقل این کار ارادی انجام نمیده. خب اگر غیر ارادی اتفاق افتاد، یه مرتبه که یقه یه نفر تو دستشه، خب اینم تو قضای الهی اومده بود. اما خودش قبلا فکر کنه، تصمیم بگیره که برای اینکه اینو گوشمالیش بدم یقهشو بگیرم، مثلا کنار دیوارم یک فشارم به دیوار بهش بدم که بگم یادت باشه دفعه بعد چنین چنان نکنی. این کار ارادی مال قبله. اما کسی که به مرتبه رسیده است که میداند آنچه را که در قضای الهی رخ داده است همان وجود دارد، همان رخ خواهد داد، این کار با اراده و تصمیم و طراحی پیشین ندارد. این دیگه کار ما نیست. این که از اون بنده خدا، حالا شخصی در روایت داریم خدمت امام حسین صلوات الله و سلام علیه رسید و گفت که فلانی ابوذر، فلانی گفته که من سختی ها را بهتر از راحتی ها میخواهم، درد را بهتر از سلامت میخواهم، خوشی را بهتر از ناخوشی را بهتر از خوشی میخواهم. همه را درست گفتم یا نه؟ بالاخره تو اینها همون قسمت های رنج و مشقت و بدبختی و بیماری اینا را گفتم بهتر میخواهم. من میخواهم از طرف خدا برای من سختی بیاید، مریضی بیاید، گرفتاری بیاید، فقر و فاقه و اینا بیاید. شما چی میفرمایید؟ امام حسین صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل فرمود که خدا رحمت کنه ابوذر را، مرد خوبی بود. ولی ما چیز دیگر میگیم، میگیم که اگر خدا سلامتی خواسته باشد ما هم سلامتی میخواهیم، اگر بیماری خواسته باشد ما هم بیماری میخواهیم، اگر او مکنت خواسته باشد ما هم همون رو میخواهیم، اگر عسرت و فقر خواسته باشد ما هم همون رو میخواهیم، اگر شلوغی و کثرت و جمعیت و دنیا مانندونها برای ما خواسته باشد همون رو میخواهیم، اگر تنهایی و غربت و مانندون رو خواسته باشد همون رو، او تا چی بخواهد ما هم همون رو میخواهیم. اگر اینجور شد یعنی کارها رو واگذار کردیم به او، آن خواهیم که او خواهد. البته بعد از این هم مراتب دیگری هست که خب به هر حال یقین یعنی این، یعنی توکل، یعنی تسلیم، یعنی رضا، یعنی تفویض واگذار کردن کارها به خدای متعال. همه اینها مربوط به یقین در اولین مرتبه است، یعنی اولین سفر. مراتب دیگر رو باید که چنان که عرض کردم خدمتتون از جای دیگر یافت و فهمید. در روایت دیگری ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس شیء الا وله حد، هر چیزی حدی داره، اندازه‌ای داره، تعریفی داره، حوض و قلمرویی داره. قال قلت و جلت و فداك، ابی بصیر میگه که گفتم فدایت شدم، فما حد و توکل، خب توکل چیه؟ اگر هر چیزی حد و اندازه و تعریف و مبدا و منتها و قلم رو داره، اینا در مورد توکل چیست؟ قال الیقین، حد توکل یقینه. ببینیم برعکس شده. در روایت قبلی یقین رو که تعریف میکردن، اول توکل بود، بعدن تسلیم بود، بعد رضا بود، بعد تفویض. هو توکل یعنی یقین. قلت فما حد الیقین، حد یقین چیست؟ دوباره به توکل تعریف کرده، اسمشو نیورده ولی معناش هم اینه. فما حد الیقین، حوزه و قلم رو اندازه یقین چیست؟ قال الله تخاف مع الله شیئا، فقط از خدا بترسید. ترسه ما مال چیه؟ مال اینه که دیگران را یا برای دیگران سببیت قائلیم، وقتی سببیت که قائل بودیم البته ترس داریم، خوف داریم، نگرانیم چه می شود. ولی اگه سببیت قائل نباشیم، این سببیت قائل شدن خلاف توکل است. چون توکل رو گفتیم که اگرچه فرع توسل است و ابزار و وسائل رو دیدن و شناختن و به دست آوردن، ولی سببیت اسباب و وسائل رو از او دانستن. پس مثل اینه که توکل یعنی یقین، یقین یعنی فقط سببیت اسباب را یا مسببیت را از خدا بدانید. این به آن تعریف شده است، آن به این، یعنی از یکدیگر جدا نمی شوند. نمیخوام اینجا بگم که مثلا مرتبه از یقین توکل است، مرتبه از توکل یقین هست، نه. اون چرا که حالا تازه این رو هم که فرمودن، مخاطب رو چون ابو بصیر هست، ابو بصیر میدونیم که از صحابه بزرگ امام صادق و امام باقر علیهم السلام هست، شخصیت بزرگی است، ولی با توجه به این که سبقه فکری یا حوزه فهم و درک ابو بصیر یا قالب حوزه فهم و درک او ظواهر شریعت است، بنابراین در خیلی از موارد هست که نکات دقیق برای دیگران گفته شده و نه برای همگان. ضمن این که البته ابو بصیر شخصیت بزرگی، از نحوه سوال کردنش هم میشه فهمید که نسبت به خاندان پیامبر، حالا ضمن این که عالم است، عالم بزرگی هم است، ولی نسبت به خاندان پیامبر ادب را در حد تمامش، در حد تمامش و توانش انجام میده. تفیز اینجا حد یقین چیز آن است که جز از خدا نترسید. یعنی چی؟ یعنی سببیت را فقط از خدا بدانید. سببیت را از خدا دانستن همون توکل است. بنابراین توکل یعنی یقین، یقین یعنی توکل. چون این که با خدا از هیچ چیز نترسید، یعنی تنها از خدا بترسید، از اینای دیگه، از این گرگ و نمیدونم پلنگ و شغال و چنین و چنان، حالا چه انسی چه جنیش، چه وحشی چه اهلیش، بترسی به نترسی؟ میگه نه، توکل. بدانید که اگر گرگی میدرد به اذن الله میدرد. بنابراین ابزار و وسائل، این کاری که در توکل انجام میده انجام بده، بقیهش دیگه رها باش، خیالت راحت باشه. قرار را اینه که در رو ببندید، افلشم کنید. حالا دیگه وقتی خوابیدید نگین که خب الان دوز بیاد حتما در رو باز میکنه دیگه، مگر جایی در باز باشه میره، نه درم باز میکنه، در رو باز نکنه دیوار میگه، نه، میگه اون کاری دست توست انجام بده. قرار نیست تو خدا باشی، قرار بنده خدا باشی. بنده خدا این اون چی رو خدا گفته انجام میده، بقیشو واگذار میکنه. در بستن و دیوار رو محکم درست کردن و نرده گذاشتن، اینش مال ما، بقیش میخواد دوز از روی نرده بیاد، خب بیاد. اگه قراره که ما 100 متر هم دیوار درست کنیم، اگه بخواد بیارش، آوردنش کاری نداره که، میارش به خوبی هم میارش. تو یکی از این چیا، یکی دو سال پیش تو از این روزنامه نوشته بود که یه جمعی وانت سوار بودن، پشت وانت سوار بودن، داشتن میرفتن حالا یا تفریح یا کجا جایی، همزمان یه عقابی هم یه جایی رفته بود، یه دونه مار گرفته بود، اون هم تاش تو میرفت طرف لانه خودش که شکم سیر بخوره. این کجا اومده مار حال دست پا زده، حال دست پا هم که نداشته که، حد به کاری کرده که این بالاخره ولش کرده، منصرف شده از این ولش، اینم صاف اومده تو این وانت افتاده. این 5-6 نفر اینجا بودن، اکثرشون نیش زده. خب اینو که دیگه آخه فکر میکرد کسی که یه ماری این ماشینی که 100 کیلومتر سرعت میره رو بگیری بیاد بالا؟ نه، ولی اگه خدا بخواد مار رو بیاره با 100 کیلومتر با 200 کیلومتر چه میاره؟ چرا نیاره؟ باید توکل داشته باشیم. یعنی اونایی که مربوط به ماست، البته اون توکل شرایط توکل رو رعایت نکرده، بنابراین حالا دارین مثلا مسافرت میری 100 کیلومتر هم سرعتتون هست، نگین دیگه با این سرعت خیالمون راحت باشه که شیشه رو باید بیری بالا، چون احتمالا یه زنبوری در حالی که فرار میکنه مستقیم میاد داخل شیشه، یعنی به توکل نرسیده. اگر شیشه رو بستید که چیزی از بیرون نیاد، بعد حالا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ یا چی بخواد بیفته بیفته، اگر بخواد بیفته که ما قرار نیست که همه کارها رو بدون استثناء، یعنی آنچنان که اگر خدا هم نبود دیگه ما کار رو انجام دادیم، نه، اگر خدا بخواد که بفرسته یه عقابی رو قبلا بهش میگه که برو بگرد این مار رو پیدا کن، چون این مار رو من تصمیم گرفتم بفرستم تو این وانت، اون تو ابزار و وسایلش اصلا به ذهن ما نمیاد. پس توسل داشتن، ابزار و وسایل رو جور کردن و بعد توکل داشتن شرط. حالا اگر به اینجا رسیدیم دیگه، حالا بعدش برای چی بترسیم؟ ترس این است که قاتل میاد ما رو میکشه، خب کشک و کشمه چه اتفاقی میفته؟ اون تو بعد از این ابزار اگر مثلا بیاید و ما رو بکشن، این گندم رو کی میخواد بخوره؟ حالا یه گنجشکی کلاغی کفتر پیدا میشه بخوره که گوشتاری کی میخواد بخوره؟ خب این یک درنده دیگری، چرنده دیگری پیدا میشه بخوره. ابزار و وسایل اگه رعایت نکرده بشه، میگیم حالا که ما دیگه توکل داریم، بنابراین سینه سپر کنیم، هر جایی هر نزاعی هست ما بریم میاندارشون باشیم، خلافه. اما اگر مراعات کردیم، وظایفمون رو انجام دادیم، بعد از اینکه وظایفمون انجام دادیم، میخواد تیر از غیبم که بیاد بیاد، تیر غیب برای همچی جا خوبه دیگه. خب روایت دیگر راوی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود، قیمت و ارزش یقین، ان العمل الدائم القلیل على اليقین افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. ارزش آدمی ها چیست؟ به یقینشون هست، نه به عملشون. اگر کسی عمل کم یعنی پیوسته داشته باشه، در حالی که یقین داره، اهل یقین عملشون اندک باشد، افضل است و برتر است، بلکه قابل مقایسه نیست با کسانی که یقین ندارند ولی عمل زیاد دارن، پیوسته عبادت میکنن، پیوسته خدمت میکنن، پیوسته خمراس میشن. ارزش عملها به میزان یقین است، به میزان فهم است که مقدمه یقین است، به میزان معرفت است. پس اگر یه وقتی دیدیم که یه نفر فقط نماز واجب شو میخونه ولی ما الحمدلله مستحبات رو خوندیم، فکر نکنیم حتما یه قدم از جلوتر هستیم، که نگاه کنیم کدام یکیمون سهممون از فهم و معرفت و یقین بیشتره. اگه یقینش بیشتر باشه، کمترین عملش ارزش بیشتر. خب این تعبیرهایی رو که فرمود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خدا رحمت کنه، یکی از اساتیدمون رو وسط بحث و گفتگو میشد گاهی نکاتی رو میگفت برای رفع خستگی، میگفت که برای بعضیا این ضربت علی یوم الخندق رو نمیفهمند و اونا بیشتر فهمشون در حوزه خوردنی ها و آشامیدنی ها و دنیا و آخرت و مانند این هاست. بعد میگه برای اینها خوبه که یه روایت دیگه هم داریم، اونم خدمتتون عرض کنیم. یه روایت داریم که لقمت الصبا مثمار البدن، صبحانه رو خیلی سفارش شده که حتما صبحانه بخورید، این مثمار بدن هست، یعنی یا ابزار و وسائل یا زمینه به ثمر نشستن بدنه، یعنی سلامت بدن در صبحانه خوردن هست. بعد میگفت اینا چون اینا رو متوجه نمیشن، فقط همین رو میفهمن، اینا باید براشون بگیم که ضربت علی مثمار البدن و لقمت الصبا افضل من عبادت الثقلین. خدا رحمتش کنه. کسانی که اهل یقین هستند با عمل اندک برتری دارن و هزاران درجه برتری دارن از کسانی که عمل بسیار دارن ولی یقین اصلا نمی فهمن که چی هست، به درد کجا می خوره. خیلی خوب. یک روایت دیگر هم کلی اشاره به این نکته داره رو خدمتتون عرض کنم و کفایت میکنه. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود که از زهد و عشرت اجزا، زهد 10 درجه داره. اعلا درجه زهد، ادنا درجه الورع. بعد کسانی که به درجه زهد رسیدن، به اون 10 درجه، به درجه آخر که رسیدند، دارن زهد رو ختمش میکنن، به اولین درجه ورع رسیدند. و اعلا درجه الورع، وقتی که به ورع که رسیدن و همه مراتب ورع رو که طی کردن، به اولین درجه یقین میرسند. و اعلا درجه الیقین، ادنا درجه الرضا، کسانی که به درجه یقین رسیدن بعد از این که همه مراتب یقین رو پشت سر گذاشتن، به اولین درجه رضا میرسند. این روایت شریف هم از همین نکته آخر که اعلا درجه الیقین، ادنا درجه الرضا، نشون دهنده این است که مقصود از یقین مراتب سگانه یقین است در سفر اول، نبیش از آن. خب این هم از این یه نکاتی رو که یادداشت کرده بودم برای قسمت بعدی روایتی که داشتم میخوندم، این بمونه باز برای جلسه بعدی که، و حرصاً فی علم بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. نه، غذای الهی تغییر نمی کنه. غذای الهی مثل غذای ما نیست که با یه کم فلفل زردچوبه عوضش کنین همه چیز تغییر پیدا کنه. نه، غذای الهی، علم الهی در مرتبه ذات خداست و چون ذات خدا ثابت است، غذای الهی هم ثابت است. بله بفرمایید. دوباره بفهمید در هر تا این آخرش فرمودید درسته؟ نه، سوال اینه که این 3 درجه یقین در سفرهای مختلف متفاوته، اما آیا میشه گفت در عوالم مختلف هم متفاوتی یا نه؟ با توجه به این که سفر اول تمام عوالم هستی رو شامل میشود، بنابراین وقتی گفتیم در سفر اول این ویژگی ها رو داره، یعنی در همه عوالم رو پوشش داده. برای سفر دوم دیگه عوالم جدید نیست، سفر سوم عوالم جدید نیست، سفر چهارم هم همینطور. بله، اگر بخواید بفرمایید که همین سفر اول که داره عوالم مختلف است، دنیا دارد، ملکوت دارد، جبروت دارد، یا آسمان اول دوم سوم همینطور تا آخر داره، هر کدامش یقینهاش، نمودها، بروزها، شواهد و ظهورات متعدد داره، اینو میتوان گفت. اما نمیشه جایگزین این کرد، سفر اول و دوم و سوم و چهارم نمیشه با عوالم جایگزین کرد، همه عوالم مربوط به سفر اول هست. بله بفهم. بله، در سفر اول درسته. بله بله بفرمایید. چی؟ بدا پس در چه حوشی باشه؟ بله، بدا حرف خوبی گفتید و سوال خیلی خوب بود، منتها با این آخر وقت یعنی جور نیست. ضمن این که همین هفته گذشتم که بحث فلسفه رو داشتم، اونجا بحث قضا و قدر رو رسیدیم، اونجا هم اون نکاتی رو که مربوط به اینکه دعا قضا رو رد میکنه، که حالا برخی گفته میشه قدر رو رد میکنه، و هم نکات جدیدتری رو اونجا گفتم که احتمالاً هم مال همین 3 جلسه هفته گذشته است. اونجا رو اگر لازم شد یه نگاهی بفرمایید، یا اینکه در یه فرصت دیگری بفرمایید که زمان بیشتری باشه و بنده خدمتتون توضیح بدم. اما بدا در یک جمله این که مرتبه از مراتب علم ذاتی خداست که در مراتب خلقی عیان نمی شود. مسئله تغییر علم نیست، آشکار شدن علمه، رفع حجاب نورانی و ظلمانی است، نه اینکه علم عوض بشه. علم ثابت بوده از ازل تا به ابد، منتها بین مثلا ولی خدا و اون مرتبه حجاب وجود داشته، حجاب برداشته می شود، میشه بدا. احسن، درسته، بله. بدا رو میشه گفت که آن علم ذاتی الهی یا قضای ذاتی الهی که هیچگاه در هیچ مرتبه ای عیان نمی شود جز برای کمل از اولیا، آن هم همیشه عیان نمی شود بلکه مردد بین ظهور و خفاست. برای همینه که اینها اولیا الهی مرددن بین خوف و رجا.